بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الثالث في أن كل تعليم يتعلم به مزيان فبعلم قد صدق. باب ورود در مباحث برهان. شیخ یک جمله را که در اول فصل اول فرموده بود در اینجا تفصیلا بیان کرد. در اول کتاب داشتیم که لما کان العلم المختص بالفطره و الحاصل به غیر اکتساب فکریهم علی قسمین، و بالاخره این بود که تحقیقات و تصورات اکتسابی از یک تحقیقات و تصورات قبلی به وجود میاد. شیخ این مطلب رو اینجا میخواد تفصیلا بیان بکنه. ما هر نوع علم جدیدی برامون پیدا بشه، این علم ناچار از یک علم قبلی ریشه میگیره. تعبیری که در اینجا به کار میبره اینه که کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق. هر تعلیم و تعلم ذهنی در اثر یک علم قبلی، معلول یک علم قبلی، فبه علم قد سبق. برای توضیح این چیز، این عنوان، نکته های را متذکر میشه. اول ایشون تکیه میکنه به این که به این قید ذهنی و قاعدهشون بود که اول راجع به تعلیم و تعلمی صحبت بکنه. حالا ما اول اونو شرح دیدیم به ترتیبی که خود عنوان اقتضا میکنه. هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یک علمی است. تعلیم و تعلم یعنی چی؟ ملاحظه می فرمایید که تعلیم و تعلم را بعدش یک وصف مفرد براش آورده. کل تعلیم و تعلم ذهنی ین، نمیگه کل تعلیم و تعلم ذهنی ین. این برای چیه؟ تعلیم و تعلم همونطور که بعد شیخ میگه دو چیز ما حساب نمی کنیم. یک چیز است که دو رابطه داریم. در رابطه با فاعل میگیم تعلیم، در رابطه با قابل میگیم تعلم. از این جهت تعلیم و تعلم یک چیزه. نه اینکه میخوام یک باب در باره تعلیم صحبت کنیم و یکی در باره تعلم صحبت کنیم که تعلم چگونه است و تعلیم چگونه است، یا اینکه هر دو بگیم یک حکم دارن، هم تعلیم با علم قبلی است هم تعلم با علم قبلی است، اما دو تا مطلبه. نه، اصلا یه مطلب بیشتر نیست. وقتی ما یک علمی را کسب می کنیم، این علم جدید ما معلول علم قبلی است. رابطه‌ای که بین این دو تا هست، این سببیتی که بین علم قبلی و علم جدید هست، وقتی این را با فاعلش، یعنی اون کسی یا اون قوه‌ای که موجب این انتقال میشه لحاظ میکنیم، میشه تعلیم. اون قوه به ما تعلیم میدهد، یعنی ما را منتقل میکند از علم قبلی به علم بعدی. وقتی نسبت به قوه منفعل حساب بکنیم، یعنی اون قوه‌ای که این علم را نداشت و حالا براش حاصل شد، نسبت به اون میشه تعلم. پس در حقیقت ما اینجا یک چیز داریم که نسبتش به فاعل میشه تعلیم و نسبتش به قابل میشه تعلم. و از این جهت وصفی هم که میاره مفرد میره، تعلیم و تعلم ذهنی ین، چون یه چیز بیشتر نیست تعلیم و تعلم. مثل فعل و انفعال، نمیگیم این فعل و انفعال شیمیایی. فعل و انفعال دو چیز نیست، یه حادثه ایست که اینجا اتفاق میفته. رابطش به قابل که میدین میشه انفعال، نسبت به فاعل که میدین میشه فعل. پس تعلیم و تعلم هم مجموعاً یه فعل و انفعال است. این فعل و انفعال ذهنی در صورتی تحقق پیدا میکند که قبلا یه علمی باشد. خب معقولات چه کار نداریم؟ اونی که در خارج حساب میکنیم بحث وجودشه. یک وجود بیشتر نیست. ارتباط با یکی میشه تعلیم، ارتباط با یکی میشه تعلم. اگر اصلا اطلاق معقوله اینجا صحیح باشه. حالا ما مربوط به بحث معقولات به اینجا کاری نداریم. خب منظور از این تعلیم و تعلم چیه؟ ابتدا ما از تعلیم و تعلم این میفهمیم که یه استادی بیاد یه درسی دیگه و شاگردی هم گوش بکنم و خب در اینجا باز یک علم بیشتر نیست. از اون جهتی که استاد بیان میکنه میشه تعلیم، از اون جهتی که شاگرد درک میکنه میشه تعلم. ما از تعلیم و تعلم اینا میفهمیم که باید بین انسانین باشه، یکی القا کنه دیگری تلقی، یکی بده دیگری بگیره. آیا منظور از تعلیم و تعلم همینه در کلام شیخ یا نه؟ بعد خودشون خواهد فرمود که نه، خصوص این نیست. حتی اونجایی که آدم خودش فکر میکنه اون قوهی که ما را از علم قبلی منتقل میکند این معلم هست و اون قوه دیگری که انتقال در او حاصل می شود اون متعلم است. پس منظور از این تعلیم و تعلم خصوص اون رابطه بین دوتا انسان نیست، حتی بین دوتا قوهی که در ذهن خود ما هست اون هم تعلیم و تعلم است. به عبارت دیگر تعلیم و تعلم گاهی خارجی است، یه معلم خارجی به متعلم خارجی درس می گه. گاهی تعلیم و تعلم ذهنی است، یعنی در خود ذهن ما یک قوه ای هست که ما را از اون به این یکی منتقل میکنه، قوه دوم علم جدید را میپذیرد. این راجع به تعلیم و تعلم. آیا هر تعلیم و تعلم محتاج به علم سابق است؟ نه، ما این تعلیم و تعلمی که اینجا میگیم یک قید داره، تعلیم و تعلم ذهنی. این قید برای چیه؟ می‌فرماید ما انواع و اقسامی از تعلیم و تعلم داریم که اونا محل بحث ما نیست و این چیزایی هم که اینجا میگیم درباره اونها نمی‌خوایم بگیم. یکی از تعلیم و تعلم ها تعلیم و تعلم سنایی است، مثل استادکاری که به شاگردش تعلیم میده، نجاری که به شاگردش یاد میده که در رو باید اینجوری بسازن، اینجاش باید میخ بذارم، اینجاش باید رنده کنم، اینجاش باید عره کنم. این تعلیم و تعلم، این نمیخوام بگیم باید قبلا یک علمی در ذهن متعلم یا در ذهن معلم باشه، کار به این نداریم، این خارج از این است. این تعلیم و تعلم سنایی است. یه تعلیم و تعلمی داریم که تلقینی هست، مثل این که یک کسی میخواد فرض کنید که شعری را حفظ کنه یا میخواد یکی از در یک قوهی براش ملکه حاصل بشه. همه کسانی که میخوان خوندن و نوشتن بیاموزن، همه کسانی که میخوان قرآن حفظ کنن، شعر حفظ کنن، تاریخ حفظ کنن، این چیکار میکنن؟ این میان یک کلمه ای را، جمله ای را، شعر ای را، سوره قرآن ای را هی به خودشون تلقین میکنن، هی تو ذهن خودشون این را تکرار میکنن تا یادشون بمونه و تدریجا به صورت ملکه در بیاد که فراموش نشه. این هم یه جور تعلیم و تعلمیست. در اینجا تعلیم و تعلم داخلیست، یعنی خود انسان این کار را انجام میده، ولی با چی؟ با تلقین، یعنی خودش به خودش هی تلقین میکنه، این شعر را، مضمون شعر را در ذهنش هی تکرار میکنه، خودش به خودش میده این را. این هم محل بحث ما نیست.
یعنی علم سابق
علت این نیست. ما میخوام بگیم تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یک علمی است که اون علم علت حصول این علم جدید است. در اینجا اون علتش نیست. به هر حال محل بحث ما نیست. ما در اینجا که داریم بحث میکنیم به عنوان منطقی از یه همچین چیزایی بحث نمیکنیم، نه از صنعت نجار و آهنگر صحبت میکنیم نه برای کسی که میخواد شعر حفظ کنه بگیم این چه جور حاصل میشه، کاری به اینا نداریم. یک دست دیگه تعلیم و تعلم تأدیبی هست و اون اینه که کسی که پیش استادی مربی میخواد تأدیب بشه، ادب بیاموزه، اخلاق و رفتارش درست بشه، این یک روشی داره. استاد با این شخص عرفانم که تماس میگیره و مسائل را برایش مطرح میکنه، شرح میده و نصیحتش میکنه که این کار را بکن، این کار را نکن، منافعش، مزارش را شرح میده تا اینکه اون شخص این را بیاموزه و یاد بگیره و عمل کنه، مؤدب بشه به آداب. این هم ربطی به بحث منطقی نداره. یه قسمی که تعلیم و تعلمی هست تقلیدیه و اینه که یک کسی به دیگری خیلی حسن ظن داره و میخوام مثل اون بشه و دیگه اصلا احتیاج نداره که اون معلم و مربی بیاد برای اون شرح بده، نصیحتش کنه، اصلا نگاه میکنه هر خواهی اون میکنه اینم میکنه، یاد میگیره که چی کار بکنه، اما بر اساس تقلید. اینه اون چجور راه بیره هم دونم، چجور لباس میبوشه هم دون لباس میبوشه، چجور حرف میزنه هم دون حرف میزنه. اینم یه جور تعلیم از او یاد گرفته، او در واقع معلم است و این متعلم، اما بر اساس تقلید. این هم محل بحث ما. یه قسمی که تعلیم و تعلمی هست تنبیهی، این را هم را شیخ استثناء میکنه ولی مشابه مشمول این بحث هست. برها بیان شیخ اینه که اون هم مشمول این بحث نیست، این عنوان شامل اون نمیشه. تنبیهی چیه؟ تنبیهی اینه که آدم یک علمی، یک مطلبی داره، خودش توجه نداره بهش، باید این مقدماتی فراهم کرد که اون متوجه بشه، بیانی کرد براش که تنبه پیدا کند به همونی که خودش میدانسته. مثلا فرض کنید یه شاگردی تو مدرسه خونده که آهنربا آهن رو جذب میکنه، یه نیروی مغناطیسی وجود داره در آن، اینو خونده یادش رفته، تو دیگه توجه نداره الان بهش. یهو وارد یه جایی میشه، فرض کنید که میبینه یه جسمی داره حرکت میکنه، میره به طرف یه چیزی دیگه، این تعجب میکنه چون اینجوری میشه. بعد پیش بگیم آقا نیروی مغناطیسی هست در اون، شما که میدونی نیروی مغناطیس جذب بیکنه، این همون نیروی مغناطیسی که میدونی. در مثال زندگی عادی ما خیلی وقتا پیش بیاد، ما میدونی نیروی الکتریسیتی وجود داره که برق ازش تولید میشه، گاهی آدم میره دست میزنه تو آب میبینه دستش تکون میخوره، برق میگیره، شب باشه آدم میره قطع کرده جانم، حالا میکنه شب دست میده تو توز تاریکی باشه، دست وارد دست میده تو آب برم میشه. یا این قباهای ما در زمستان وقتی مثلا میان بزنیم به جالباسی، دست میخوره به جالباسی جذب میکنه یا برم میشه شب که تاریکی باشه، این هم تعجب میکنه این جرقه میزنه مالی چیه. خب یک کسی میگه آقا شما الکتریسه هنده دیگه، یک الکتریسه مصفت داره که منفی به هم میرسه و جرقه میگه. با این مطالب ما میفهمیم این چیه، یک علم جدیدی برامون کسب میشه، اما در واقع جدید نیست، تنبه به همون چیزیست که میدانیم. نظیرش در باب استدلالات اینها این است که یک کسی در بدیهیات، بدیهیاتی که همه میدونن اما الان غفلت داره، یه بابا آخه این جزء است، این هم کل باید از جزء بزرگتر بشه دیگه. میگیم نمیشه که آفتابه مثلا، آیا دسته آفتابه میشه از خودش بزرگتر باشه یا نه، یا تنه آفتابه میتونه از دستش بزرگتر باشه؟ بابا این کل آفتابه مجموعه کل از جزء بزرگتره، نمیشه که دستش از خود آفتابه بزرگتر باشه، یعنی از کل. این علم جدیدی نیست، تعلیم جدیدی نیست، تنبیه هست بر همونی که خودش میدونه. این هم را شیخ اینجا استثناء میکنه، ولی خواجه میگه به هر حال انتقالی اون مشمول این بحث هست. از این پنج پرس که بذاریم، البته ایشون میگه باز اقسام دیگری هم میشه وجود داشته باشه که محل بحث ما نیست. اونی که ما میخوایم بگیم تعلیم و تعلم ذهنی است، اونی که با فکر سر و کار داره. یک علمی داریم ما در ذهن خودمون، منتقل میشیم از راه او و به وساطت و سببیت اون به علم جدیدی که علم قبلی باید یک نوع سببیت بشه باشه در حصول علم بعدی، بلکه لازمه همون علم قبلی و اون علم قبلی نسبت به این علم بعدی حکم بالقوه و بالفعل را داره. برهانی که در شکل اول ما تشکیل میدیم، به کبرا علم داریم اما به نتیجه علم نداریم، با اینکه نتیجه از صغریات همون کبراست. از علم به کبرا و زمینه کردنش به صغرا علم به نتیجه پیدا میکنیم، یعنی صغرا و کبرا بالقوه همون علم به نتیجه هست، ولی در ما هنوز فعلیت نداره. بعد اینکه دوتا رو گذاشتیم کنار هم، توجه به هر دو با هم پیدا کردیم، اون وقت علم به نتیجه برای ما حاصل میشه. پس علم به صغرا و کبرا بالقوه علم به نتیجه هست. این رابطه باید محفوظ باشه، بدون این نمیشه. هیچ علم جدیدی ولو این که رابطهش با علم قبلی رابطه قوه و فعل باشه، بدون علم قبلی تحققی دانی کنه. این مدعاست، محل بحثه. خب حالا این مقدار توضیح میده که چگونه ما علوممون از علوم قبلی استنتاج میشه و مسبب علوم قبلی. چون این کتاب هم در برهان است هم در حد، اینه که جدا جدا شیخ هر دو رو توضیح میده. در برهان ما چیکار میکنیم؟ یه مبادی برهانی داریم، صغرا و کبرا. یک نتیجه ای داریم که میخواهیم به وسیله صغرا و کبرا اون علم برامون حاصل بشه، یا از راه استقرا یا از راه تمثیل، سایر قیاساتی که یک نه تصدیقی به دنبالش هست، هر جور تصدیقی باشه. یه وقت برهانی هست، باید به شکل قیاس خاصی باشه. یه وقت هست که نه، برهانی نیست، خطابی هست، زنی میخواد در ما ایجاد بشه یا تخیلی در ما ایجاد بشه در قیاس شعری، در هر جایی متناسب با خودش. پس رابطه بین اون نتیجه‌ای که مترتب میشه بر قیاس یا بر استقرا یا تمثیل، این رابطه باید با اون مقدمات محفوظ باشه. حالا به عنوان نمونه و اونی که بیشتر محل با بحث ما هست و محط نظر هست، در برهان. در برهان ما میخوام ببینیم العالم حادث یا متغیر، حالا بنابراین که این برهان باشه، این مطلوب ماست. میخوام اثبات بکنیم حدوث عالم را. دنبال این دلیل میگردیم که آیا دلیلی برای مرتبه هست یا نه. میگیم بله، العالم و متغیر، کل متغیر این حادث، فالعالم و حادث. کی این علم برای ما حادث میشه به این که العلم و حادث، العالم و حادث؟ اول راهش این است که اول چیزی که لازمه اینه که این جمله را، این مطلوب را ما تصور کنیم. این اصلا دنبال چی میگردیم؟ ما باید بدونیم ابتدا که دنبال این مسئله میگردیم که آیا عالم حادث هست یا نیست. پس این قضیه عالم و حادث را ولو تصدیق نمی کنیم، ولو تصورش باید داشته باشیم. پس ما که دنبال یک تصدیقی میگردیم، خود اون قضیه را قبلا باید به صورت تصور درک کنیم. خب برای اینکه این تصور تبدیل به تصدیق بشه، یعنی اعتقاد حاصل شود به اینکه العالم محادث، لازم است که اون مقدمات رو بهش علم داشته باشیم. اون مقدمات هم را به دو صورت باید علم داشته باشیم، اول به صورت تصور و بعد به صورت تصدیق. هم العالم متغیر را باید تصور کنیم و تصدیق، هم کل متغیر حادث را باید تصور کنیم و تصدیق. به دنبال تصور مقدمات و تصدیق مقدمات و تصور نتیجه که اول باید بشه، اون وقت تصدیق برای ما حاصل میشه که العالم و حادث. که اگر نبود این تصور خود این عالم حدیث و تصور مقدمات و تصدیق به مقدمات، تصدیق به نتیجه حاصل نمی‌شد. این در باره تصدیقات تصور
نتیجه رو باید قبلن
برای اینکه آدم میدونه دنبال چی میگرده. حالا اگر یه وقتی اتفاقا پیدا شد، این کسب نیست، ما نرفتیم دنبالش. یه وقتی کسی برای ما یه چیزی را اتفاقا گفت، آقا مگه عالم متغیر نیست؟ قبول داری عالم متغیر؟ میگیم بله. از هیچ مسئله مطرح نشده. اومد ابتدا به ساکن گفت شما قبول داری که عالم متغیر؟ میگیم بله. میگه قبول داری که عالم متغیری؟ ثابته؟ میگیم بله. میگه پس ثابت شد که عالم حادثه؟ میگیم بله. درست اینا میشه، اما راه طبیعیش که معمولا آدم دنبال یه مسئله میره که برهان براش اقامه بکنه، این نیست. راه طبیعیش چه در تعلیمات چه در تعلمات اینه که اول مسئله را مطرح میکنن، میگن ما میخوایم اثبات کنیم که عالم حادثه. بعد میگن به چه دلیل این را اثبات میکنیم؟ میگه عالم متغیر، کل متغیر حادثه. اونایی را که میگه یا خودمون به فکر میکنیم، اول باید تصور کنیم و بعد تصدیق، تا تصدیق به نتیجه برامون حاصل بشه. گرفت خب ببینید، در اونجا خاطر کلامش بیوجه نیست. بله بیوجه نیست، از شما معجل است. بله بیوجه نیست کلام خاطر. یعنی ما برای در مورد بدیهیات هم ممکن است برهانی ذکر کنیم به صورت تنبیه، اشکالی نداره، برای رفع شبهه‌ای که در بدیهیات پیدا شده. به هر حال پس این در مورد تصدیقات، این علوم قبلی میخواد و میبینیم که همین علوم قبلی است که ما را میکشاند به علم به نتیجه. گاهی هست این معلم خارجی ما را علوم قبلی را به یاد ما میاره، گاهی هست که خودمون میشیم فکر میکنیم. اینا معداته تفکر ما و یا اینکه بیان معلم، اینا معداتی. اونی که واقعا علت هست برای علم به نتیجه، علم به کبرا و صغرا و این ترکیب خاص است. پس علم قبلی علت می شود برای علم بعدی. این به علم قد سرد، این کلمه با شیخ تکیه داره. صرف همین که مسبوق است به یک علمی، تنها به این نمیخواد اکتفا کنه، میخواد بگه اصلا معلول اون علم سابق است، سببیت داره اون علم سابق در تحصیل علم بعدی.
این
نه به صورت استفهام مطرح کنید شما. تصور ما میخوایم بگید هل العالم حادثون و قدیم، اما هل العالم حادثون در آخر تصور شده به صورت استفهام، ولی شما نمیدونید دنبال چه مقدماتی برید تو ذهنتون. آدم تا مسئله براش مطرح نباشه نمیدونه چه مقدماتی رو هم زمین بکنه تو چی ازش به دست بیاد. از این جهتی که میگم تصور نتیجه لازمه. بله چی؟ تعدیبی مربوط به اخلاق و رفتار آداب و این هاست، صورت استدلال عقلی و اینا نیست. آداب و اخلاق از تو مبتنی بر عرض کنم که نه میگه همین کارو میگه، آقا این کارو بخون، بهش میگه که آقا آدم مثل بچه، پدر که بچهشو تعلیم میکنه چیکار میکنه؟ میگه بچه جون آدم از در میاد تو به بزرگترا سلام میکنه، وقتی اومدی تو بلند بگو سلام علیکم. این علم قبلی نمیخواد برای بچه میخواد؟ این تعلیمیه، تعلیم و تعلم تعلیمیه. او یاد داد، بچه هم یاد گرفت، تأدیب هم هست، علم قبلی هم هست، ما هم با همی داره یاد میگیریم. بله؟ خب یاد با تقلید هست که اصلا گفتن هم نمیخواست، میرید با آقاش که میره تو اتاق سلام میکنم هم یاد میگیرید، اون تقلیدی. تأدیب اینه که نه، باید بهش گفت، باید حالیش کرد، نصیحتش کرد، سفارشش کرد، این میشه تأدیب. این راجب تصدیقات که معلول هر تصدیق اکتسابی، هر تصدیقی که تعلم میشود جدیدن پیدا میشه قبلا نبود، این باید از با یک علم قبلی سرچشمه میگیره. تعلیم و تعلم میگه، نه هر علم. دقت فرمایید در تعبیر، چرا نگفت کل علم مسبوق به علم قد سبق؟ برای اینکه اگر اینجور باشه که تصرف لازم میاد، هر علمی از علم دیگری، اونم از علم دیگری، اونم از علم دیگری، پس به کجا منتهی میشه؟ نه هر علمی معلول یک علم دیگری است، نه، بعضی علوم از خود به خود حاصل میشه مثل بدیهیات. هر تعلیم و تعلمی، یعنی هر علم اکتسابی، این است که معلول علم سابق است، اونم در صورتی که با فعالیت ذهن باشه. بعد شیخ می‌فرماید که بعضی خیال کردن که این عنوان ذهنی در مقابل حسی است. دیگر تعلیم و تعلم ممکنه دو جور باشه، ممکنه حسی باشد، ممکنه ذهنی باشد. این که میگیم کل تعلیم و تعلم ذهنیه فبه علم قد سبق، برای اخراج تعلیم و تعلم های حسی است. چطور؟ تقریر این مطلب، میگن ما گاهی هست که با حسمون ابتداعا چیزی را میبینیم و درک میکنیم، یک ادراک حسی، این مسبوق به علم دیگری نیست، علم دیگری هم اونا ایجاد نکرده. ولی گاهی هست که چیزی را میبینیم، صورت حسی در ما پیدا میشه و بعد یادمون میده، بعد همون صورت حسی را دوباره در ذهن خودمون به وجود میاریم، اونی را که فراموش کرده بودیم دوباره به خاطر میاریم. این یک تعلیم و تعلمی است، یعنی ما که الان احساس برامون حاصل نشد، یه چیز جدیدی الان تو ذهن منم نبود، این صورت حسی الان به یادم اومد، یه چیزی تازه پیدا شد. و اگر چیز سابقی نبود، احساس قبلی نبود، این برای من پیدا نمی شد. پس میشه که یک بعضی از ادراکات حسی هم معلول یک احساس قبلی باشد. و چون بحث منطقی مربوط به اون نیست، میگیم کل تعلیم و تعلم ذهنیه. ما که نمیخوایم از حافظه بحث بکنیم، در اینجا در منطق از این بحث ها نمیشه، چون بحث های منطقی مربوط به یک قسم از چیزهاییست، تعلماتیست، علوم اکتسابیست که برای ما حاصل میشه، بنابراین قید ذهنی را میاریم تا تعلیم و تعلم حسی را خارج کند. شیخ میگه که این لیسه یعجبانی، از این حرف من خوشم نمیاد، اینا نمیپسندم من این حرف را. و حق همون است که گفتم که ذهنی گفتن برای اخراج اون پنج قسم تعلیم و تعلمی است که تأدیبی و تلقینی و اقسام اینها باشه. ضمناً شیخ میگه که معنای این حرفی که ما میگیم هر تعلیم و تعلم ذهنی مشروط به یک علم سابقی است، معلول یک علم سابقی است، این نیست که تعلیم و تعلم های دیگر به هیچ وجه احتیاج به علم سابق ندارد. اینجور برداشت شما نکنید، برای اینکه خیلی از تعلیم و تعلم های دیگر هم هست که یه جور علم هایی میخواد. مثلا فرض فرمایید وقتی نجار به شاگردش میخواد بگه که اینجا در را باید رنده کنند، اون باید بدونه رنده چیه، چجور باید این رنده را به کار گرفت، یه علم قبلی میخواد. مقصود ما این نیست که هیچ نوع تعلیم و تعلمی هیچ نوع علم قبلی نمیخواد. نه، در بعضی از اقسام تعلیم و تعلم هم یه جور علمی میخواد. مقصود ما اینه تعلیم و تعلم ذهنی معلول علم سابقه است. این را که براش پیدا میشه در اثر تعلیم دیگری یا در اثر فکر خودش، طوری باید باشه که اگه علم قبلی نبود این نمیشد، و اون علم قبلی است که این علم جدید را میزاید، از قوت فعل می آورد. این نقش فقط در تعلیم و تعلم ذهنی وجود داره، و لا یک نوع توقف هایی هم در سایر تعلیم و تعلمات بر علوم قبلی هست که مطمئن نظر ما نیست. الفصل الثالث: فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنیم فب علم قد سبق. این فب علم خبر ان است. هر تعلیم و تعلم ذهنی معلول علم قبلی است. از تعلیم و تعلم منه و سنائیون، یعنی تعلیم و تعلم اقسامی داریم. ما اینجا که یعنی معلم به متعلم نصیحت میکنه، میگه اینجور بکن، یادش میده.
این هم یه قسمه، این هم معلم هست. و من هم تعلیمی دیگه و هم دیگه علاقه به انسان به استقاد رأی ما. آدم با یک رأی با یک استقادی نفس بگیره. فإنما يحصل له من جهة ثقة بالمعلم. بمعلم شو إتحاق داره او كم يجري جوره وهم ميبازي دخوره انه إتحاقا با در قلب خودت جا بيده. چرا؟ دليلي بنا خواه بوده متعاد معلم معتقد است معلم اشتباه بکنه به اعتمادی که او داره موجود تقلیم. لمن هو تنبیهیون که حال من یعلم انمال مغناطی سید جب الحدیث. کسی میدونه که آهن جذب مغناطی سا آهن را جذب میکنه، لیکن او غافر آهنی وقته و لا یفن و لهو اند احساسی جاذبن للحدیث. یه چیزی که جاذب حدیث هست وقتی احساس میکنه اینا متوجه نیست که این آهن را با تعجب میکنه که این چرا آهن را جذب میکنه. یه همچه کسی را بهش میگن یه قام لهو حاضران مغناطی سلالی عرفتها لهو، همون مغناطی که میدونی رفت تعجبش بشه. همین را میگه ربه و یزور و انتب تعجب او که من یخاطم را بالعوائل ولا یهتنو لها. برای کسی از اول یاد صحبت میکنن کل آجاز بزرگتر از این دارن برستن که نقیزه این اجتماعشون محاله از این چیزه خطاب میکنن به کسی در باره اولیگه، یعنی بازیگه تا اولیگه این فران یافتانه لها متوجه میشه. لنقص فر عباره او فی ذهنه، یا عبارت ناقصه متوجه نمیشه یا ذهنش مشهور به شبه های سی چیز هایی هست نمیتونه تصدیق کنه. فیحتاد فی تقریر حاله او چارجویی میشود در تقریر. فی شرح میزن باید با نقیر، یعنی این ببین این نمیشه که با اون یک چیز در یک حال هم باشه هم را باشه در هم میکنن در شرحش میزن. این استدلال نیست، در ریاض استدلال وزر نیست. این حالی که در اون بیان میشه فقط تنبیه. زمین ها اصلاف اخر اصلاف دیگری هم هست یا اخرا غلیسه شیطان من ها به ذهنی جن و فکری هیچ کنه و این ها قلب و تعلق ذهنی و فکری نیست.
این
حفظ رو
اشتران
تجربه نیست، در دیگه قلمانیه تجربه نیست، تجربه نیست، تجربه نیست، تجربه نیست، تجربه نیست، مجربه کس کنید یا تجربه نیست، تجربه نیست، باقی شهر میده برای، توزی میده که مقصود مادی نیمه، یکی من سوال علیم رو نمیشه، نقید نمیده، دونه خودت نمیده، میشه یکی که هم باشه هم نباشه، تو زمانی که داری حرف میده که در همون حال حق نبرم، و اگر درست تصور کنه مفهوم نقیده را، این برایش تصدیقش احتیاج و برهان نداره. نشان دادن نه اینکه عدل خون میگه من میشه، این چه دلیل میشه برای که هیچ نقیده نمیشه. اینا مقدمه کنه که مفهوم نقید اصلا بزنه یعنی چی؟ و اگر یکی شما میگه بودی تو میتونی یه اونجا نه من نمیتونم چه داری نمیشه که هیچ وقت نقید آنجا نمیشه محاله.
اون
تجربه هم تجربه تجربه محبوب داریم. نه تجربه فقط میتونه این تجربه استرانی کنی به درد میتونه این همه تجربه یا احساس یا تجربه باطنی. این یه مثل آقا بهش نکن میدید این که قضیه این که یستهید و ان یجتمع اللقیزان فی ای زبان ای مکان با این پیدا میشه؟
نه
از گاه تنبوه میده مختلف مختلف گاه مفهومه شما تو بین بین یک نقص در عبارت کش یعنی که اصلا مصداق شده رو تصمیم تصور کنه یه مصداق شده تصور کنه در مفهوم گیری از این مصداق ذهنش آماده میشه برای مفهوم گیری برای بچه که همیزه میدونه نقیز چیه زر چیه ذهنش آماده میشه برای مفهوم نداره شما یکی دو تا مسئله براش میارید تا اصلا با این مسئله ذهنش آمادگی پیدا کنه برای اینکه این مفهوم رو انتظار کنه وقتی مفهوم به حسن تصور شد یه دولت رو نکن خب تا اینجا گفتیم که سایر اقسام تعلیم و تعلم محل بحث نیست و فقط با راجب تعلیم و تعلم ذهنی و فکری میخوایم بحث بکنیم نه ذهنی و فکری هو الذي يكتسب بقول مسموع او معقول من شأنه ان يوقع اعتقادا او رأيا لم يكن. منظور از تعلیم و تعلم ذهنی و فکری این است که به واسطه یک کلام مسموعی یا به واسطه یک کلام معقولی یعنی آدم از کسی بشنود قضیه‌ای را یا خودش به صورت ذهنش قضیه ای را منظور از قول در اینجا قضیه است قضیه ای که از کسی میشنود و یا خودش تعقل میکند این قضیه این شأنیت را داشته باشد که اعتقاد یا رأی را ایجاد کند که قبلا نبوده است انیوق ایجاد کند اعتقاد یا شأن رأی را که قبلا نبود یا تصور وقتی شما عرض کنم که جنس و فرق را تصور می کنید تصور اینا منشه تصور دیگر می شه که تصور حد باشه نهایت تا اعتماد ظاهر از مبزور شیر در اعتماد در مورد برهان رای در جدل اینا هم شاید این باشه یا ایجاد کنند تصوری را که نبوده مثل در مورد حد نهاد از تعلیم و تعلم و ذهنی قد یکون بین انسانین و قد یکون بین انسان واحد و نفسی و چطور به خودش هم آدم معلم میشه هم متعلم من جهت این فیکون من جهت ما یهدس الحد زل حوصلت شده ایجاد مثلا معلمه از اون جهتی که حد میدارن که حد قیاس چی هست از اون جهتی که معلم از اون جهتی که این بردن حدیجه قیاس میکنند میشه متعلم و من جهت مایست افید اون نبیجه سمنه و قیاس متعلم هست و تعلم و تعلم به ذات واحد هم و به اعتبار اسلام در حقیقت یه چیزه و این بشه از واحد هست ما یه چیز داریم در اینجا عبارت هست از این سیاق ما ایر اکتساب مجهول هیر و معلومه ما کشیده میشیم به سوی مجهولی از راه یک معلوم. این همینه، این انسیاق را وقتی به فاعل ایجاد میدیم این سوق دادن به خود اون جنس دادیم سوق داده شدن هست. از اتصال مجهول به معلومه یسمع بالقیاس الذی یحصل فی تعلما و بالقیاس الذی یحصل از اون حاشی میشود این انسیاق که علت فاعلی باشد یسمع تعلیما مثل تحریف و تعلق. تحریف و تعلق شما را که میرید توی اوضاع خودتون حرکت میکنید یا حرکت اینجا هست انتقال از این مکان به اون مکان. از اون جهت به قوه محرکه نسبت میدید میشه تحریف، از اون جهت به بدن نسبت میدید میشه تحرک و به یه چیز بیشتر اینجا یه حرکت هستید. و کل تعلیم و تعلم ذهنیه و فکریه یه نکته به ذهن توجه داشته باشید که شیخ از این جمله چند سطح دید ذهنی و فکری را با هم ذکر میکنه، این دوتا به کنه و مترادف حساب میکنه. بعدی بحثی خواهد اومد که آیا تعبیر ذهنی بهتر یا فکری. فیران شون در این برای بحثی نمیکنه، ذهنی و فکری را کنه و مترادف حساب میکنه. و کل تعلیم و تعلم ذهنی جن و فکری جن فرنما یحصل به علم مفصل و داره لعنا تصدیق و تصور الکائن این ذهن ما تصدیق و تصوری که تحقق پیدا میکند به واسطه اونها به واسطه تعلیم و تعلم ذهنی و فکری این نمایت اونان بعد قول قد تقدم در صورتی دیدم که یک قولی برش متقدم باشد. قول در اینجا هم مطلب قولی که به زبان باشه یا ذهنی باشه مسموع و محبوده و یه جبان یک کنه داره کل قول معلوم من افرن اون خضیه ما باید علم بهش پیدا کنیم یا اون حد را باید علم باشه باشیم، ولی تازه هر جور علمی هم کافی نیست. و یه جبان یک کنه معلوم هم لا کیفت تفق نه هر جور بشه بلکه من جهت ما شأنه ان یکون علما ما بالمطلوب، از اون جهتی که همون علم سابق میتواند یک نوع علمی در نتیجه هم باشد. ان لم یکن بالفعل فبالقوه، اگر بالفعل علم به نتیجه نیست ولی بالقوه علم به نتیجه است. اما تصدیق، حالا میریم تصدیق متعاطف به چه علم قبلی یا تقدمه معلومات ثلاثه اهم ها تصور مطلوب و این لم یصدق بهی بعدو یا یصدق بهی بعدو، اون کسی که تصور میکنه علام حادث را هنوز به صورت سوال در اشتران تره نمیدونه که علام حادث را چیانی ولی در حال تصورش رو باید بکنه. نصانی تصور قول الذی یتقدم علیه به مرتبه، اون قولی که تقدم رتبی دارد در این باید اون را تصور کنه. این فیل مرتبه هم رو باید باز شه شرح میده که تقدمی که ما در این کنونی همیشه تقدم زمانی نیست، ممکن با هم هم باشه زمان هم، اما یکی تقدم رو رتبی داره. منظور از علم قبلی یعنی علمی که تقدم رتبی دارد، هم یعنی که تقدم زمانی هم داشته باشه یا نه. و ثالث تصدیق اون قول الذی یتقدم، هم باید مقدمات را دیگه را تصور کنه هم باید به اونها تصدیق بکنه. و یتبع هذه الثلاثه المعلومات تصدیق به مطلوب، به دنبال این سه معلوم تصدیق به مطلوب حاصل میشه. و سواء جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبه قياسا او استقراء او تمثيلا او ضميرا او غير ذلك فلا بد من مقدمه او مقدمات يحصل العلم بها من بسن. این قولی که میگیم باید تقدم داشته باشه چه قیاس باشه چه استقراء باشه چه تمثیل باشه چه ضمیر باشه، ضمیر اون قیاس است که کوباش مخفیه احتیاج به ذکر یا هر چی دیگه باشه، هر کدام از اینها باشه لابد در این یه مقدمه یا چند مقدمه وجود داشته باشه که علم به سبب اون مقدمه یا مقدمات حاصل بشه.
و این هم از دو جهت هست، یکی تصور یکی هم تصویر. حتی یک تصور تصویر را نمیخون، تا این تصورات و تصویر ها نباشد تصویر دردی حاصل نمیشود. این را نمیشود. بله؟ مثلا در زمیر خواهد بفرمید، در زمیر اونجایی که کبراش مدیگر مثلا یک مقدمه حساب بکنید، یا در مورد تمثیل شاید شما یه تشبیهی را که بکنید فورا این تخیل در آزم ایجاد میشه، لزومی نداره که قیاس درست بکنید. و اما تصور فی حضر من یتقدمه تصور و اجزاء الحرف از رد ناغی، باید قبلا تصور اجزای حرف یا تصور اجزای رد بشه تا تصور ماهیتی تام بشه، چیز دیگری نیست. هر جا میگیم تصور متوسط از تصور ایگاری، منظور همون تصور اجزای هست یا تصور اجزای رشت هست. بعد اون نقطه این رو که عرض کردم برای دخلی که شما خیال نکنید که در هیچ قسمی که تعلیم و تعلم علم سابق لازم نیست، نه، در بعضی از تعلیم و تعلم هم هست یه علم هایی لازم هست، ولی اینجوری که ما در اینجا میدیم غیر از اینه. و اصطناعات العملیه ایدن انما یتوسل الی التعلیم و تعلم من علم متقدم، در اصطناعات هم از علم سابق استفاده میشه، از علم متقلب متقدم، اما به علم متقدم اینجا رو شیر تعبیر میکنه من علم متقدم. کما ان متعلم النجاره یجب ان یعلم اولا مل خشب و مل قدوم و ان الخشب من شأنه ان ينحت بالقدوم، باید بدونه چوب چیه، تیشه چیه، بدونه که چوب با تیشه تراشیده میشه و ینشر بالمنشار با عرض بریده میشه و یفقد بالمثقب با از کنم چکش سوراخ میشه، با مسکه سوراخ میشه و ما اشبه هازم نظیر اینا رو باید بدونه. اما این علم ها نیست که صناعت نجاری رو با آدم یاد میگیر. بله؟ نه، من با ماده هم میسازه ولی سببیت رو ایجاد نمیدونم، یعنی یک نوع چیزی باید باشه، یک زمینه قبلی باید داشته باشه. در حال ولو لفظ هم نباشه، فرق گذاشتن روش مهم هست که اونجا رو به علم تعبیر میکنه با سببی، یعنی اینجا فقط میگه یه نوع علمی لازم هست از نظر ادبی صحیح باشه بیدیم از اون ناشی شده، اون مبدأ. خب تا اینجا توضیح کلام خودشه بود که چرا ما فیض ذهنی آوردیم و در نتیجه تصدیق و تصور چه علم قبلی میخواد. و انه لما قیل کل تعلیم و تعلم ذهنی جن حسبوا ان الغرض فی قوله ذهنی جن هو ان یفرق عن الحسی، وقتی گفته شده او یا این تعبیر مثلا در کلام ارسطو بوده، بعد شراح ارسطو اینجور توضیح دادن که منظور از ذهنی این است که حسی را خارج میکنه، گمان کردن که منظور از کلمه ذهنی این است که تمیز داده بشه از حسی، برای خارج کردن حسی. قالوا بیان مطلب به این صورت داره، انه قد يتعلم ایزن حسی جن ان علم قد سبق، گفتن که گاهی علم حسی هم از علم سابقی تعلم می شود، که من از یک شیئن بالحس ثم نسیه فهو یتطلبه و یتعرفه، دنبالش می گرده، می خواد همونی را که قبلا احساس کرده بوده یادش بیاد بشناسدش. مثلا تازه فرمایید که مردم میگم آقای این آقای را اسم میبرن، شما اونو قبلا دیدید، قیافش یادتون نمیاد، هیچ چیز ذهن خودتون فعالیت میکنید که اون قیافش چجور بود، این ترجمه است که قصد داره یک صورتی که الان تو ذهنتون نیست داره میگه ازی پیداش میکنید میخواد در مجددن به خاطر بیارید ایجاد کنید در ذهنتون. اگر اون دیدن قبلی نبود تو این پیدا نمیشون. پس این ادراک حسی هم مسبوق به یک علم قبلی هست. فیکون هذا التطلب الثانی بعد علم سبب، این جستجو هم بعد از یک علم قبلی. اینو گفتن و هذا مما لیس یعجبنی، من خیلی خوشم نمیاد از این حرف، مورد پسند من نیست. فانه یشبه ان یکون التعلیم و التعلم و التعلیم لا یقالان علی ما یستفاد به حس. ما اصلا وقتی گفتیم تعلیم و تعلم اینا خارج میزنه، تعلیم و تعلم نیست، شبیه هست به این که تعلیم و تعلم حمل نشود بر اون که با حس استفاده میشه، اصلا شامل این نمیشه تا احتیاج داشته باشیم به این که با قید ذهنی رو خارج کنیم. بله؟ میگه مفهوم تعلیم و تعلم شامل اینا نمیشه، اینا اگر بهش بگیم تعریف و تعرف هست، یه علم اصلا مربوط به کلیات. حالا توضیح میده خودش، علم معمولا فرقش با معرفت، یکی از فرقهایی که بین علم و معرفت دوستان اینه، یعنی معرفت در جزئیات، علم در کلیات. پس ما میگیم تعلیم و تعلم در باره کلیاته، شامل اصلا امور جزئی نمیشه. اونا مصادیقشه، علمی که میگیم قضیه ای که ما میگیم قضیه کلی میگیم، میگیم هر اکسیژن و هیدروژنی که ترکیب شود با این نسبت آب به وجود میاد، این علم است، یه قضیه کلیه. اونها روش کار است، علم خود اون علم این خود علم این قضیه است، روش اثباتش ممکن تجربی باشه، حالا تو چند روز این تجربه نتیجه بده، اون غیر از خود علم است. علم هم قضیه کلیه است. آهرا احتیاجی به بحث نداره دیگه. ولو ان انسانا ارا انسانا غیره شیئا ما عرضه علی حسه، اگر یه انسان یه چیز دیگه رو که خودش دیده به دیگری نشون بده، شما قرص و قزل میبینید تو آسمون به دیگری نشون میدید، شب اول ماه ماه هم میبینید به دیگری هم نشون میدید، این نمیگن تعلیم بده. فافاده ادراکا لمحسوس لم تكن عنده معرفته، این معرفت رو نداشت، این افاده کرده او این معرفت را. فانه لا یقال لنفس ما فعل به الاخر انه علمه شیئا، نمیگم این چیزی به او تعلیم داد. ولا یقال للمسئول به ذلك انه تعلم شیئا، به اون کاری کسی هم که بهش نشون داده شده این کار نسبت به او انجام گرفته، به او هم نمیگم تعلم پیدا کرده. اللهم الا ان یکون انما اراه ما اراه به یهدس له به ملکتا ما صناعیتا، مگر اینکه یه چیزی را بهش نشون میده تا برای اون ملکه پیدا بشه، مثل نجاری که میگه نگاه بکن به دست من ببین چجور چوها میتراشن، در اصل دیدن مکرر اون یاد بگیره این حرفه را این ملکه را. این هم که دیگه مسئله تعلیم و تعلم چیز نیست، میره تو سنایی داره. و ذالک اذاکان ما یریه هو و هیئت عمله، میگه نگاه کن ببین من چگونه میتراشم، هیئت یک کار را بهش نشون میده. لیوه به سلهو تا ایجاد کند برای او، حدید بیاورد برای او. و ذالک اعتبار غیر اعتبار کنی مدرکن لذالک من حیث و محسوسون، در اینجا هم در واقع ادراکی برای او ایجاد نمی کنه. وقتی میگه نگاه بکن یاد بگیری، نه اینکه احساس را در او به وجود میاری. و اشباه هم یکونه احتادا ایزم لیت تعلیم هم به تعلمه، حتی این هم را با تعلیم و تعلم بهش نمیگیم، بلکه این تعریف و تعرف است. و لا یکونه ادراک الجزئیات علمن بل معرفتن، ادراک جزئیات را که با حس باشه، مربوط به ماده باشه یا هیئت، هیچ کدوم از اینها نمیگیم تعلیم و تعلم، بلکه اینها تعریف و تعرف هست.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در قضیه تازه هیچ اثری هم نداشته. بله، مثل ما یفعله الشیء مصدق به فانها تقبه قبض و بست میکنه، عینا مثل اینکه شیء مصدق به قبض و بست میکنه یا لااقل خود ضعیفتره. فتقویم و ما تقویم به ها مقام ما مصدق به، با اینکه ما تصدیق نکردیم تصدیق هم کردیم، در این حال جانشین مصدق به واقع میشه، جانشین تصدیق میشه. که من یقول للاصل انه مرضت المغیر فتفتر زدو انه نفس نفس اشم ازار پیدا میکنه، انقباض پیدا میکنه. با این که من تکذیب به ما پید میگه دروغ میگه، اما در این حال اشم ازار پیدا میکنه. کما تفتر زدو هم مرد تکذیب به، مثل این که تکذیب هم میکرد اشم ازار پیدا میکرد، حالا با این که تکذیب میکنه باز اشم ازار پیدا میکنه. آن قریب همه از اصلا تصدیق میکنم ممکن بود که شدید تر باشه اشمازاتی. این در مورد انقباض. و کما یقال انها بالمفتوخ المسهل خورت بی خود شراب. این در قاید دوشون دهید برای مسهل درست کردن سلوس، مثلا این در حکم شربت گوارایی. و یجب ان تتخیله شرابن حتی یفتل علیه شد شربو، باید فکر کنید که در این شربت گرینو میکنید. سید تخیل دارید سید خلوانی واقعا تخیل میکنید داره شربت میکنه و آسونه میشه درش کنید. این
خب
تصور قبول در خواهده این آنها این باقی قبول که اینا نه هم بیانی کنید؟ بله، اونم تحقیقا نستن این باقی، اما اگه قبولش بکنید اونجا خب تصور ایجاد عمل فرضی میکنه، تصور ایجاد حالتی در نفس بکنه، در اینجا خیلی آسان‌تر هست پذیرفتنش. تا اینجا که
حالت
بله و ما فرموده هم که موجب سقوط میشه، سقوط میشه. فهذا الواحد خب مبدا و قیاسات شعریه، این جور مقدمات مبدا قیاسات شعری فقط هست. و مناط و قیاسات شعریه اندل جمهور فی الامور الجزئیه قریبت من مناط القیاسات المعقودت من المصدقات التي تعلق منها قیاسات فی الامور الجزئیه. ما گاهی برای امور جزئی قیاس تشکیل میدیم و قیاسش هم از مقدمات ثابته هست، از مقدمات حقه هست، و ازش نتیجه میگیریم برای یک امر جزئی این که باز این بساط پیدا بشه. قیاسات شعری پیش عموم مردم، عامه مردم، این همین اثری را دارد که قیاسات صحیحی که درباره جزئیات اقامه می شود همون اثر را می بخشد. منافع قیاسات شعری یه اندن جمهور برای عامه مردم در امور جزئیه قریب است به منافع سیاساتی که منعقد شود از اون مصدقات، با اینجا سیاسات شدی از کاذبات هست، از مصدقاتی که تعریف می شود از اون مصدقات سیاساتی در امور جزئی. این کان الغرض که ایقای تصدیق به ها خود فقط جزا نفس الان قباز و انبساط و سکون من هما، اون جایی که مقصود از اقامه این قیاسات این باشه که نفس انقباضی پیدا کنه، انبساط پیدا کنه، سکونی پیدا کنه، اینها این فایده را حتی از قیاسات شعری هم میتونن بگیرن. و اذا کان التخیل من شأنی ان یفعل ذلك قام مقامه، وقتی دیدیم که تخیل همون کاری را میتونه بکنه که تصدیق میکنه قام مقام تصدیق هم میشه. الا ان اکثر عوام الناس اطبع للتخیل من هم للتصدیق، بیشتر عوام مردم نسبت به تخیل مطیع‌تر هستند، پذیراتر هستند تا تصدیق ها، از این جهت شعر را خوشترشون میاد از گناه. فهذا قسم با اینجا ملاحظه میفرمایید اونجا را جدا کرده، با اینکه این یک قسم نیست، قسم اونه.
اول منزل از اینجا و هم منفذ کن لذیذی رو تصدیر یک خود اینو جدا کردیم مثل اینکه وقت گذشته و نمیدرسیم بقیه تصدیر رو خواهد بیداریم برای فردا
بله؟
باز هم نفهم یا من